ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سفر رئیس جمهور امروز به غرب استان تهران، افتتاح چند طرح عمرانی در سفر آقای پزشکیان به شهریار، قدس و ملارد، تمرین سراسری زلزله در کلان شهر تهران با مشارکت 110 دستگاه امدادی و خدمات رسان در بوستان ولایت در جنوب تهران، و کاخ سعدآباد تهران امروز میزبان نهمین جشنواره بین‌المللی فجر صنایع دستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به مصر شما خوبان شنونده همیهنان ارجمند. به این بخش خبری از رادیو تهران خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. رئیس جمهور امروز به غرب استان تهران سفر می کند. این سفر در ادامه که سفرهای استانی که آقای دکتر پزشکیان انجام می شود و رئیس جمهور به شهرهای شهریار، قدس، ملارد سفر می کند. نشست نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی با مشارکت مردمی، نشست با مدیران منطقه و افتتاح ویدیو کنفرانسی چند طرف و نشست با فرهیختگان و نخبگان منطقه غرب استان تهران از جمله مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر است. تمرین سراسری زلزله در کلان شهر تهران با مشارکت 110 دستگاه امدادی و خدمات رسان در بوستان ولایت در جنوب تهران در حال برگزاری است. برای اطلاع از این تمرین هم اکنون گفتگو میکنم با همکارم سرکار خانم ارمی مستقر در محل برگزاری این تمرین. خانم ارمی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم مسئله شما سرکار خانم درویش حسینی عزیز و شنوندگان خوبمون. خانم درویش حسینی، من اگر خیلی خلاصه بخوام برم سراغ شرح مانور امروز خدمتتون عرض کنم، همونطور که از دیروز هم در خبرهای اطلاع رسانی کردین و الان هم شما در تیتر خبرتون خوندید، تمرین زلزله در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت از صبح امروز، یعنی حدود ساعت 6:17 دقیقه دیگه رسما آغاز شده، چون زلزله فرضی قرار بوده که ساعت 6:17 دقیقه رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم خدمتتون عرض کنم که در این تمرین که امروز پنجشنبه 2 اسفند در حال برگزاری هست 10,000 نفر شرکت کردند. آقای نصیری تاکید دارن که آموزش‌ها در هنگام زلزله باید در اولویت قرار بگیره و به هر حال مردم باید اقدام‌های بعد از وقوع پس زلزله رو بدونن. این دانش و آگاهی از زلزله حالا یه بخشش برمیگرده به علائم پیش از زلزله و خب پس لرزه‌ها که باید حتما جدی گرفته بشن. حدود 10 ماه هست که برای اجرای این تمرین برنامه ریزی شده و هدف کلی هم از برگزاری به هر حال این تمرین و مانور ارزیابی مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های امداد رسان خدماتی هست در زمان وقوع حادثه. الان در بوستان ولایت مستقر هستیم در جنوب تهران، همونطور که خدمتتون عرض کردم تمام دستگاه‌های مربوط که به هر حال وظایف امداد رسانی رو به عهده دارن اینجا در حال ساماندهی به امور و وظایف محوله‌شون هستن. خدمتتون عرض کنم هر دستگاه خاصی لباس امدادی مخصوص به خودش رو به تن کرده. هلال احمر، ستاد مدیریت بحران شهر تهران، اورژانس، آتش نشانی همه حضور دارن، حضور خیلی پررنگ و فعالی دارن. این زلزله فرضی، تاکید میکنم فرضی، که مردم اگر از دینه خبر به ما پیوستن نگران نشن. مثلا روی گسل ری باشه و حدود 6.7 ریشتر. ببینید یه بخشی از به هر حال آموزش و آگاهی بخشی به مردم که در قالب این تمرین زلزله قرار هست از طریق رسانه ها به مردم برسه و آگاهی بخشی بشه. خب رسانه ها اینجا حضور پررنگ و فعالی دارن، از همه شبکه ها اینجا هستن. اما چقدر خوبه که ما به عنوان یه مطالعه شخصی گاهی خودمون بریم دنبال کسب اطلاعات در این زمینه.
همینطوره.
و این باعث میشه که وقتی با اون بحران مواجه شدیم به هر حال بهتر بتونیم مدیریت کنیم. من این نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، اگر که مردمی که در این محدوده تردد دارن یا ساکن هستن صدای بالگردها رو شنیدن،
بله،
بدونن که بالگردها امداد رسان هستن،
بله،
و نگران نشن. مردم عزیز ما به هر حال همکاران خود من در بخش تصویر هم حتما در قاب تلویزیون دارن پوشش،
بله،
خبری میدن و به بهترین شکل مردم حتما مطلع خواهند شد.
خیلی ممنون خانم رمی،
خدمتتون هستم، زنده باشید.
متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم، روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. نام سازمان بهشت زهرا به سازمان آرامستانهای تهران تغییر پیدا کرد. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت از این پس آرامستان بهشت زهرا به عنوان یکی از آرامستانهای زیر مجموعه سازمان آرامستانهای تهران فعالیت خواهد کرد. آقای تاجیک در ادامه افزود آرامستانهای جدید هم برای رفع بحران بهشت زهرا و بهبود شرایط آرامستانهای تهران احداث خواهد شد. وی گفت پس از بررسی کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی شهر تهران، مجموعه اراضی که برای آرامستانهای جدید در نظر گرفته شده در 4 منطقه به مساحت تقریبی 1300 هکتار است.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
آزمون کارشناسی ارشد 1404 با بیش از 521,000 داوطلب از دقایقی پیش آغاز شد. این آزمون صبح و عصر امروز و صبح فردا جمعه برگزار می شود. آزمون دکترای تخصصی 1404 هم با بیش از 173,000 داوطلب عصر امروز پنجشنبه برگزار می شود. متقاضیان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. نهمین جشنواره بین‌المللی فجر صنایع دستی با عنوان سرو سیمین امروز در کاخ سعدآباد تهران آغاز می‌شود. در این جشنواره بین‌المللی 7974 اثر هنرمندان داخلی و 198 اثر خارجی از هنرمندان 20 کشور از جمله تاجیکستان، افغانستان، فرانسه، تایلند، انگلیس، هند، ازبکستان و قزاقستان به تماشا گذاشته می‌شود.
آغاز شمارش معکوس برای نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی با نام سرو سیمین. جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی یک زمینه است، یک بهانه است، یک اتفاق برای جریان سازی و فرهنگ سازی.
نمایش 200 اثر فاخر در رویدادی که این هنر کهن را به اصالت و خلاقیت برای سومین سالش پیوند می‌دهد. جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
در جشنواره هفتم از زنان گفتیم که پیشران پیشرفت بودند، در جشنواره هشتم از پیوند نسلی گفتیم، در نهمین جشنواره هستیم و به وفاق ملی و تنوع فرهنگی رسیدیم.
در این جشنواره 4 روزه هویت، کیفیت، طراحی، مواد اولیه و فن و ساخت مد نظر 5 داور داخلی و داوران خارجی است. احمدی، دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی.
از هند، از چین، از تایلند و از روسیه 4 استاد تمام صنایع دستی این کشورها میان، ارزیابا هم برای ارزیابی شهر یزد میان، هم برای داوری میان.
سرو سیمین نهم صرفا یک جشنواره نیست. سانعی، دبیر اجرایی جشنواره فجر صنایع دستی.
ما 3 تا نمایشگاه داریم. یک نمایشگاه آثار برگزیده مطابق فراخوان، یک نمایشگاه هدایای دیپلماتیکه که دوستان در اداره کل بازاریابی در راستای تقویت فروش صنایع دستی برای هدایای نوروزی برای دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده شده و یک نمایشگاه برای فروش عیدانه هنرمندان صنایع دستی برنامه ریزی شده.
در نهمین جشنواره فجر صنایع دستی 20 کشور خارجی هم حضور دارند. سوزندوزی سنتی، منبت و معرق، زیبرالات، سرامیک، قلمزنی و در نهایت آینه کاری از آثار ارسالی 198 کشور خارجی در جشنواره سرب سیمین نهم است. در بخش داخلی هم بیشترین آثار ارسالی از 27 استان با 853 اثر از آن استان فارس است. سانعی، دبیر اجرایی جشنواره فجر صنایع دستی:
بیشترین رشته‌ای که برای ما آثار رسیده در بخش صنایع دستی چوبی و حصیری.
نهمین جشنواره بین‌المللی فجر صنایع دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از 2 تا 5 اسفند میزبان علاقه‌مندان است. آزاده سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اختتامیه 19 دوره جشنواره شعر فجر امروز ساعت 15 در تالار حافظ شیراز برگزار می شود. دبیر 19 جشنواره شعر فجر گفت محافل ادبی جشنواره شعر فجر با هدف تمرکز زدایی به صورت استانی برگزار می شود. به گفته یه خانم یوسفی، برگزیدگان جشنواره بعد از بررسی بیش از 1000 عنوان کتاب شعر در شیراز معرفی خواهند شد. قدانی از پیشکسوتان شعری با عنوان خوبان پارسیگو از دیگر برنامه‌های مراسم اختتامی است.
جشنواره شعر فجر کتاب‌های منتشر شده یک سال گذشته را بررسی کرده و با ایجاد محافل استانی شعر در بندرعباس، یزد، گلستان و زاهدان سعی داشته استعدادهای ادبی سراسر کشور را شناسایی کنه. آقای قاسم بای، شاعر:
با این همه دل که می کشی سمت خودت، ماندیم زمین جاذبه دارد یا تو؟
جشنواره یکی از استادان دانشگاه برای داوری آثارش استفاده کرده و نامزدهای خودش رو در بخش‌های شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره و درباره شعر انتخاب کرده. خانم فریبا یوسفی، دبیر 19 جشنواره شعر فجر:
هیئت علمی همچنین از استانهای مختلف هم یعنی لحاظ شده بود که استانهای مختلف هم در نظر گرفته بشن.
جشنواره امسال تفاوتهایی هم با دوره‌های قبلی به همراه داره. برگزاری مراسم اختتامیه در شیراز با هدف تمرکز زدایی. آقای ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:
ما تلاش ما اینه که با همکاری و همراهی ادارات کل استانها بتونیم خیلی از برنامه‌هامون انشالله اختتامش در شهرستان‌ها برگزار کنیم.
با توجه به بخش بین‌الملل با تأکید بر بهترین ترجمه های شعری، آقای حامد محقق، معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران:
سه مهمان خارجی رو از قزاقستان و تاجیکستان به صورت ویژه داریم.
بانوان در این دوره جشنواره سهم ویژه‌ای دارند. خانم عاطفه جوشاغانیان، شاعر:
ای رود که اندیشه دریا داری، باید بروی زلال تر برگردی.
جشنواره‌ای که با برگزاری بخش آموزشی با عنوان کلک خیال رونق شعر فارسی رو در دستور کار خود داره تا در بقیه ایام سال هم اشعار فارسی با کیفیت به دنیای کتاب‌ها راه پیدا کنند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
استاد منوچهر والیزاده، صداپیشه پیشکسوت کشورمان، دیروز درگذشت. والیزاده متولد 1319 که بیشتر با صداپیشگی شخصیت پویانمای لوک خوششانس شناخته می شود، گوینده فیلم های مسیر سبز، ماتریکس، نجات سرباز رایان، هفت سامورایی و ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی دیگر بود. والیزاده که نزدیک به 7 دهه سابقه فعالیت هنری داشت، علاوه بر دوبله، سابقه بازیگری و اجرای برنامه‌های تلویزیونی را هم داشت.
میدونین راستش نمیدونم چطوری لقب خوششانس به من دادن، ولی اگه ناخواسته به آدم یه همچین لقبی میدن،
بیشتر با صدا پیشگی شخصیت لوک خوششانس به یاد آورده می شود.
این خلافکارای کثیف کجا رفتن؟
جایی صحبت میشه تو محفلی هستن و فلان اینا، فوری مثلا بچه ها باشن، آخه بزرگا هم میشه و بیشتر از بچه ها دیدن. خیلی جالبه. یه میگه صدای لوک خوششانس داره میاد، مثلا اون پشت وایستادم.
و البته گوینده بسیاری از بازیگران خارجی هم بود.
قربان، ماموریت من مشخص شده، تمام جزئیات برنامه تعیین شده، حالا شما میگین دوتا مسافرم دارم؟
اون دروغ میگه، میدونم. به مادرش دروغ میگه، به مادر بزرگش، به معلمش، به پلیس، تقریبا به همه دروغ میگه. ولی
چی؟
به من دروغ نمیگه.
مثلا نگاه کن، من که نمیدونم تو کی هستی. حالا ببین اسم تو بلس درسته.
ببینی چه آتش پاره شده دوستان. بابا من دیگه کیم؟ خب نظر چیه؟
منوچهر والیزاده با بیش از 6 دهه فعالیت هنری صدایی آشنا و منحصر به فرد داشت.
اینقدر شغل جذاب و شیرینیه که هیچ وقت در هیچ زمانی شما نمیتونی ازش دل بکنی و موندگاری توش. با همه چیشم میسازی. من بارها اینو گفتم، با بیپولیش میسازی، با بیکاریش میسازی. اون لحظه که تو فیلم حرف میزنی خیلی مهمه.
منوچهر والیزاده یکم اسفند در 84 سالگی درگذشت.
60 سال من در کار دوبله هستم. حسم همیشه خوب بود. راضی هستم از اینکه تونستم یک گوشه در دل مردم قرار بگیرم.
علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال جوانان ایران مقتدرانه به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. در دور سوم مرحله گروهی رقابت‌ها در شنجن چین، تیم فوتبال جوانان ایران با 8 تغییر در مقایسه با دو بازی قبلی برابر اندونزی و یمن به مصاف تیم ازبکستان رفت و با برتری 2-1 برابر قهرمان دوره قبل با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه سی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. شاگردان حسین عبدی یک شنبه 5 اسفند در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌ها به مصاف یکی از دو تیم کره جنوبی یا ژاپن خواهند رفت. مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان از امروز با رقابت 8 تیم داخلی و خارجی در تهران آغاز می‌شود. در نهمین دوره این رقابت‌ها که از ساعت 10 صبح امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز می‌شود، تیم‌های بانک شهر ایران، آلمان، جمهوری آذربایجان و گرجستان در گروه نخست و تیم‌های بانک گردشگری ایران، تاجیکستان، ارمنستان و ترکیه در گروه دوم به رقابت می‌پردازند. دیدارهای رده‌بندی و فینال مسابقات فردا برگزار می‌شود. دور مقدماتی لیگ برتر والیبال به پایان رسید و تیم صنعتگران امید آخرین سهمیه حضور در مرحله پلی‌آف را به خود اختصاص داد. در حساس‌ترین بازی‌های هفته 26 صنعتگران امید با وجود باخت 3-1 برابر فولاد سیرجان به دلیل شکست پاس گرگان برابر طبیعت با همین نتیجه در جایگاه 8 باقی ماند و راهی پلی‌آف شد. در دیگر بازی‌ها نیز سایپا با برتری 3-1 مقابل تیم صدرنشین شهرداری ارومیه در لیگ برتر ماندنی شد و دو تیم مثل رفسنجان و گیتی پسند اصفهان با وجود برتری برابر پیکان و چادرملو و اردکان به لیگ 1 سقوط کردند. هفته 20 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 2 مسابقه آغاز می شود و طی آن گلگهر سیرجان با مثل رفسنجان و چادرملو و اردکان با استقلال خوزستان دیدار می کنند. سایر بازی این هفته روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود. و رئال مادرید، پاری سن ژرمن، دورتموند و آینتهوون به مرحله کشوب نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. در شب دوم از دور برگشت مرحله پلی‌آف رقابت‌ها، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو 3-1 منچستر سیتی را شکست داد و در مجموع با برتری 6-3 صعود کرد. پاری سن ژرمن فرانسه در پارک دو پرنس با 7 گل هموطنش برست را در هم کوبید و در مجموع با پیروزی 10-0 راهی دور بعد شد. دورتموند در ورزشگاه زیگنال ایندونا پارک با تساوی بدون گل برابر اسپورتینگ لیسبون متوقف شد، اما تیم آلمانی به لطف برد 3 گل در پرتغال با همین نتیجه جواز صعود گرفت و آینتهوون هلند در وقت‌های اضافه 3-1 یوونتوس ایتالیا رو شکست داد و در مجموع با نتیجه 4-3 صعود کرد. این بود چند خبر ورزشی.
سرپرست خانوار این اعتبار واریز میشه
رضای هر نه.
خبرها را از رادیو تهران پی میگیریم. پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای 60 میلیون نفر از هموطنان. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه میز اقتصاد گفت دهک‌های 1 تا 7 در 2 مرحله تا پایان سال یارانه غذایی دریافت می‌کنند. به گفته شاهرخ رامین دهک‌های 1 تا 3 به ازای هر نفر 500,000 تومان و دهک‌های 3 تا 7 350,000 تومان دریافت خواهند کرد.
سرپرست خانوار این اعتبار واریز میشه
ازای هر نفر
اگه سرپرست خانواری 4 نفر عائله داره 4 تا 500,000 تومان میشه 2 میلیون تومان به حسابش اعتبار واریز میشه. اون وقت فکر کنین تو خونه نشستین، شما فکر میکنین که مثلا الان ماکارونی نیاز هستش خونه واسه افطاری، زنگ میزنین آقازاده دارن از راه میان، میپرسین بهش میگین که سر راه ماکارونی بگیر بیار، اون میره تو فروشگاه، اول فروشگاهی که وصل به این شبکه هستش که اکثر دیگه با این حساب اکثر فروشگاه های حتی خورد هم توی این طرح مشارکت دارن، کارتشو میگشه ماکارونیشو میگیره پامشو میاد خونه. از این 11 قلم، درست اسمش 11 قلم ماده غذاییه، اما 400,000 قلم تقسیم میشه.
دستگاه‌های امدادی و خدماتی مسئول در نوروز در نشست برای اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه نوروز هماهنگ شدند. رئیس پلیس راهور گفته برای کاهش تصادف‌ها و تلفات رانندگی جریمه‌ها در ایام نوروز 1/3 بیشتر از رقم اصلی خواهد بود.
725 نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور برای ارتقای ایمنی سفرهای نوروزی رفع خطر شده. آقای صباغ‌زاده مدیر کل دفتر نگهداری و توسعه ایمنی راه:
علاوه بر اون نقاط نیمه تمام و نقاطی که مستعد حادثه است 433 نقطه رفع و اصلاح شده است.
به گفته رئیس پلیس راه مهمترین علت تصادفات در سفرهای نوروزی 1403 عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی بوده. سرهنگ کرمی اسد رئیس پلیس را:
نوروز 1402 39% از وقوع حوادث ناشی از دو تا علتی بود که عرض کردم خدمتتون، ولی نوروز 403 به 45% افزایش پیدا کرد. همون موضوعی که الان امسال به عنوان یک اصل قرار بهش توجه کنیم.
سازمان اورژانس کشور هم با بیش از 3900 دستگاه آمبولانس و 52 بالگرد در جاده‌های درون و برون شهری در حالت آماده باش خواهند بود. آقای میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور:
ایستگاهایی که به هر حال توی 30 کیلومتری شهرها قرار گرفتیم و واژگونی رو به تعداد قابل توجهی کاهش داده شده. ان شاءالله امسال هم باید تلاش بکنیم در کنار هم تعداد اینها رو افزایش بدیم.
4400 دستگاه ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر در 1600 مرکز عملیاتی در طرح نوروزی خدمات امدادی ارائه خواهند کرد. آقای علی محمدی رئیس مرکز امداد و نجات هوایی هلال احمر:
بالغ بر 25400 نفر نیروی تخصصی امدادگر و نجاتگر و انشالله در این طرح به کارگیری خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور از افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در نوروز خبر داد. سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
همه جریم ها به مأخذ 1/3 بیشتر محاسبه میشه.
سامانه جدید بارشی امروز وارد کشور می شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در استانهای مختلف کشور شاهد فعالیت سامانه بارشی و همچنین حاکم شدن هوای سرد در کشور خواهیم بود. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
امروز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در استانهای نیمه غربی و مناطقی از جنوب شرق کشور بارش برق و باران وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. همچنین کولاک برف در مناطق مستعد، گرد و خاک و در مناطق جنوبی کشور نیز همراه با رعد و برق خواهد بود. این شرایط رو برای روزهای جمعه و شنبه در استانهای ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، استان مرکزی، ایلام، لرستان و نیمه شمالی خوزستان و چهارمحال و بختیاری خواهیم داشت. اما از نظر شرایط دمایی از روز پنجشنبه تا یکشنبه در شمال غرب و غرب و استان ساحلی خزر و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه علاوه بر این مناطق در مناطق مرکزی کشور شمال شرق، شرق و استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز واقع شدند دمای هوا بین 7 تا 12 درجه کاهش خواهد یافت.
و با آگاهی شما خوبان شنونده برسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:18 خواهد بود. روز بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
صدای شهر.
با سلام به همگی شما عزیزان، امروز ساعت 10:30 آیین رونمایی و ورود ناوگان حمل و نقل عمومی برقی شهر تهران در میدان آزادی برگزار میشه و از تراموا، تاکسی برقی و اتوبوس برقی رونمایی خواهد شد. بر این اساس یه سری محدودیت‌های ترافیکی در حال انجامه که در خبرها خدمتون اعلام میکنم.
ترافیک
سری می‌زنیم به مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از خیابان نوبهار تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بلوار کامرانیه تا تونل نیایش. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از محدودگی خیابان پیروزی تا بلوار ائمه اطهار. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا خیابان امام خمینی و مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان قزوین شاهد ترافیک سنگین هستیم. یک موتور سوار قانونمند از نظر شما چه کسیه؟ 88-82-301.
عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دو خانم محترم کنار ما هستن، گفتگوی کوتاه با هم داشته باشیم. خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون، وقت شما.
از نگاه شما موتور سوار قانون من چه فردیه؟
اول از همه این که کاسکت داشته باشه، چراغ قرمز رد نکنه، تک چرخ نزنه.
بیارتی رو میرن موتور سوارا خلاف؟
میرن.
شما تصور بکنید که برادر شما موتور سواره، مامان یه خواهر چی رو بهش خیلی گوش زد میکنی؟
کاسکت
اکثرا ندارم.
حداقلش این که بین شهری نره. میدونین چی میگم؟ اصلا من دایی منو موتور داره، اکثر اوقات بین شهری آخر شبا مثلا ویراج میده و از این چیز. ولی اون کاسکت رو
حتما میذاره. پس قانونمنده.
آره
تا حدودی.
خب من خودم داداشم که کوچیکه ولی بزرگشه هیچ وقت نمیذارم که موتور داشته باشه.
چون ایمن نیست، خب خیلی سخته.
آره.
خانم خیلی ممنونم.
اینجا صدای شهره، رادیو تهرانه. برنامه ما رو گوش بدید، به نفت خودتونه. 88 82 82 3 3 1.
اگه مسافر اتوبوس‌های تندرو در محدوده خیابان آزادی هستین، با خبر باشین که امروز به دلیل رونمایی از بسته برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی که شامل تراموا، تاکسی و اتوبوس برقیه، اتوبوس تندروی شما هم داره یه محدودیت تردد در شرق به غرب خیابان آزادی از تقاطع خیابان بهبودی آزادیه. همینطور محدودیت‌های ترافیکی دیگه هم داریم، به این صورت که از سمت شمال میدان آزادی تقاطع بزرگراه جناح، ورودی به میدان آزادی، غرب شرق بزرگراه شهید لشکری، ورودی به میدان آزادی، شرق غرب خیابان آزادی، ورودی به میدان و همینطور ضلع جنوبی ورودی به میدان آزادی دارای محدودیت ترافیکیه.